بسم الله الرحمن الرحیم. احتمالا خود مت بگه که چرا ما هنوز ول نمی کنیم مطلب ها. عنوانش هم که معلوم است، آینده دینداری ما و چگونه محقق شدنش. عنایت دارید که گنباز خود مت میگه ما حس میکنیم نباید در تاریخی که هستیم ازش غفلت کنیم، نوام که این تاریخ رو حواله بدیم به صرف اونچه که غرب ازش گرفته است. با این فرض دارم صحبت میکنم که تاریخ بشره، متفکران غربی باش روبرو شدن، به یه فکری رسیدن، ماوام که نمیتونیم این تاریخ رو و این متفکر رو نادیده بگیریم، ولی ظاهراً میتونیم در یه نحو دیگه از این حضور تاریخ که تاریخ بشر سعیافته است خودمون رو حاضر کنیم. حالا این اجمالش باشه، ببینید خود متن چقدر کمک میکنه. با نظر، بسم الله الرحمن الرحیم، با نظر به هویت تعلقی خود و حضور این چنینی در هستی و با نظر به حضور خداوند و همنشینی ما بر هر با هر آنچه خداوند با تجلی اسماء حسنایش همنشین آنهاست، در راستای احدی که صمد است، به تعبیر هایدگر با نوعی پرتاب شدگی خود در عالم روبرو خواهیم بود که در جای خود آن نوع حضور در هستی مستلزم امکاناتی است که برای ما پیش می آید و از این طریق می توانیم خود را در آینده خود احساس کنیم. ما به اینجا حرفمونه، ما یه آینده ای رو داریم فکر می کنیم. خب شما می تونید که بگوید با صد را می شد به این آینده رسید، من منکرش نیستم، اما این واژه در جهان بودگی هایدگر میشه سراغ شما بیاد، اون معنایی که داشتید نسبت به سخن جناب صدرا رو بروزش کنیم، یا بگون که از باطنش یه چیزی که ظرفیتش رو داشت ظاهر کنیم. ما نمیدونستیم که دازاین هایدگر یا آموگم در جهان بودگی تا اینجا حرف داره، نمیدونیم هم اون داره یا نداره، ولی وقتی ما باش روبرو میشیم اینجاست که همه ما چه با هگل روبرو بشیم، چه با کانت روبرو بشیم، چه با هایدگر، میبینیم که انگار میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. خب شما ممکن است بگون که دازاینی که اون میگید خیلی، من نمیگم اینا رو پاش بذارم، عقیمه، ولی خب بر فرضم که عقیم باشه، میگه خود هایدگر نیامد حرفای هگل را از اون انجماد در آورد، یا نیچه را، نیچه ای که هایدگر میگه اصلا با نیچه ای که خودش گفته از انگار خیلی فرق میکنه. ما چیزی داریم که بفهمیم اینا تا اینجا و میتونستن حاضر بشن، یا یه تعبیری آقای مصلح داره دیگه، میگه اینا در ابتدای قرن 19 یه تحولی را حس کردن که به بشر میرسه ولی نشد. خب این که نشد به این معناست که نمیشه یا تو اون شرایط تاریخی نشد، مثل خود ما که ما دولت سازندگی طوری شد که ما نتونستیم امام را اونطور که باید و شاید در یک کلیتش ادامه بدیم. باز عرضم اینه، باید ما یه آینده تاریخی یا یک حوالت تاریخی را حس میکنیم که گویا اگه صدرا را بیاریم و با حضوری که امثال هایدگر حس میکنند در جهان اینا را کنار هم بیاریم، آیندهی که حتما سراغمون میاد اولا مال ما میشه، ثانیا جا نمیخوریم از اینکه این آینده آینده ما نیست. خیلی عجیبه این دوبامشا، نه آینده ای ماست، ولی حجاب هاش رو باید برطرف کنیم، باز اجمالش هم میذاریم برابر. آینده ای که با رویارویی ما با تاریخمان شکل میگیرد ولی در آغوش خدا. چرا؟ چون گفتیم هم نشینی با خدا ذاتی ماست. برگردید به آخر الزمان و اینکه بشر آخر الزمانی میخواد در همان ظاهر آخر رو ببینه. من عرض کردم به رفقا این خیلی چیز عجیبیه، هیچ وقت هم شما نمیتونید با فکر به این برسید جز با احساس وجودتون در هستی. آخه چطوریه چیزی که ظاهر است باطن است؟ خب یا ظاهر است یا باطن است، میگو با خودتون چی میگن تکرار میکنید، اما این که مطلب حل نمیشه که. آقا از همون جهت که ظاهر است، هم ظهورم که مال اون است، هو از ظاهر. خب هو از ظاهر یعنی هر چه ظاهر است اوست. خب این که میشه پوزیتیویست، میگو در عین این که همون که ظاهر است باطن است. ما اگه نتونیم این دوتا رو جمعش کنیم، یا میشیم یه نوع مفهوم گرایی صوفیانه، دقیقا حرفم اینه، با مفهوم گرایی صوفیانه یا پوزیتیویست، هیچی دیگه هم نداری. آیا میشه که ما جهانی که حاضرین توش و همش حضور است در عین حال بتون باشه؟ اینجاست که عرض کردم حس بودنی که در همه عالم هستیم، در عین حالم با استقرار وجودیمون در همه عالم هستیم. عکسش نمیشه. صدرایی اینجا کافی نیست. صدرایی به معنای اینکه شما وجود را اصیل بگیرید، ناخودآگاه میفتین تو مفهوم. حالا حضور را اصیل بگیرید، که میدونیدم که هایدگر هم هر وقت بحث وجود میکنه منظورش حضوره، با این هم مهمه با. اصلا هایدگر بحث وجود به معنای وجود مفهومی تو ذاتش نیست. حالا میخواه باشه میخواه نباشه، ما داریم قرائت خودمونه میگیم. و حالا شما حساب کنید این که در همه عالم حاضر باشید اما او را در همه ظهورات بیابید، اما خودتون حاضر باشین در همه این ظهورات، به جهت اینکه هم نشینه او هستین. مقدمات ها به نظرن راحت میتونه به این نتیجه برسید. وقتی هویت تعلقی را بحث میکنیم، حتما مطلب این است که با حضور او در همه جایی که او حاضر است هم نشینی. الا ممکن است بخواید اونجا را با هم بحث کنیم، جا بحثه.
ولی مواجهه با پوزیتیویسم اهمیت نداشت.
مواجهه با پوزیتیویسم ما را اگر که درش بمونیم که زمین گیرمون میکنه بیچاره.
آیا میشد بدون مواجهه با پوزیتیویسم هم به این حرفا برسیم؟
نه باریکن. یعنی جهان، یعنی زمین را نبینید آسمان را مفهومی میبینید. نیچه جونم مر شده. خیلی خوب اینا میگه. میگه ای فرزانگان، توی اکاونت چنین میگه ای فرزانگان، شما ما را از زمین محروم کرد. آسمانی هم که نیست، اون میگه نیست. پس هیچ، شما ما رو بیچاره کرد. که میگن گزارشگر نیهیلیسم، حرفتون درسته. ما تاریخ جدیدمون که هایدگر هم بسیار خوب میگه تو پرسش از تکنولوژی، که ما زمین را میخوایم. این که این زمین را میخوایم بیش از اینا که من دارم میگم حرف داره. من اون روز عرض کردم ما را در اسفل و سافلین قرار دادن در این عدم انقطاع از احسن و تقدیم، ولی ردد ناهو خودشون آوردن ما رو در زمین. بنابراین اگه اسفل و سافل تجربه نکنیم ما نیستیم، فرشتان، فرشته که به ما ربطی نداره. ما در اسفل و سافلین قرار داده شدیم، پس بنابراین نسبتمون را با اسفل و سافلین باید به هم نزنیم. که میگم این کارا نکنین، خدا را در ظاهر ندیدین، در باطن دیدین. خدای باطن منهای ظاهر حتما مفهوم است، همینطور که ظاهر منهای باطن پوزیتیویسم است. چی؟ اگه این روی کرده داشته باشن خیلی خوبه. یعنی ببینید اونا هم تقصیر خودشون گاهی هست که نمیان طبیعیات رو آینه کنن تا ما با خدا مرتبط بشیم. دیدین که نمیدونم چقدر ما حالا داریم تاریخ ها میریم، ما که نمیدونیم تا طبیعیاتی که اونا در حد پزشکی بگن خب نه، اما طبیعیاتی که در حدی که وجودی بشه، کاری که صدرا تا حدی کرده، صدرا برداش طبیعیات آورد توی الهیات، این کار کار خوبی بود که صدرا کرد.
جانم هو از ظاهرا میشه اینجورم دید که به اصطلاح حالا یه بحثی هست که مثلا فرض کنید که ما وقتی یه درخت میبینیم اول حی میبینیم، بعد
چرا
بعد در واقع مثلا شاید حتی اون برگای نارو بیم، هرچند که در حالا مثلا فرض کنید که حالا چه بگیم دنیای امروز، چه اون انس عادی که بشر با جهان داره در قفلت از اون حی هست، یعنی اون حیات رو در قفلت ازش به سر میبره و احساس میکنه اون چیزی که ظاهره مثلا برگه یا در واقع مثلا تنه و ساقه و ایناست، در حالی که انگار خب بحث میشه مثلا خب از ظاهره اینجور دید که خب اول او رو میبینی بعد با او همه چیز رو، یعنی مثلا چی میگن اوست که آشکار کننده همه چیز میشه.
بله، اما در اگزیستانستون، در استقرار وجودیتون یا در مفهومتون، این که میگوید صدرایان همین از حرفشون آخه اول هم یکی فبر ربه که انه و علا کل شیئن شهیده، میگن مشهود علامم درستم، اول هم یکی آیا جز این است که اون همه جا ظاهر است؟ این سوال است، سوال در ازای حضور است، همین است که میگوید اگه ما بتونیم خودمون را در احساسی که حاضریم در جهان بیابیم، هر چه میبینیم اول اونا میبینیم، بعد دیگه بلدین دیگه، بعدم که ادامه پیدا میکنه همون رو در تعالیش میبینیم، وقت در واقع باطنی است که ظاهره، با خیلی حرف بزرگ است این، خوبه باطنی که ظاهر است و ظاهری که باطن است، فقط انسانی را میخواد که در استقرار بودن خودش را یافته باشه. چرا؟ همینطوره، صدرایام این قسمت رو خوب میگن، اسفار خوب میگه، اما خوب برای ما نمیگن، یعنی که اسفار خیلی خوب میگه، میگه آقا تو هر چه نگاه کنی اول با وجود رو برو هستی، بعدم با وجود رو برست، چون میخواد وجود رو عوض کنی. این ولی در آغوش خدا خیلی کمک دوم میکنه که شما هم دینداریتون رو حفظ کنی، همم که اگزیستانستون، یعنی بگون اگزیستانسیالیستتون، چون شما میگین اگه یک شب بگیرین دینداری کاتولیکی، نه ما در آغوش خدا رو من اینجا قبول دارم، ما اگه از اینجا وردارید در آغوش خدا میشد که توکل به خدا، ولی در آغوش خدا و این همان سیر به سوی کل است. خیلی حرف درسته، یعنی عجیب است، دارید ظاهرا میبینید اما به یه افق متعالی، یک حضور کلی رجوع دارید و ارتباط جز با کل که جهانی است بین جهانی، یه بین جهانی جزئی و جز نگر جهان مدر و جهان کلی نگر افلاطونی، یعنی ارتباط جز با کل و کل با جز را ما تو فلسفه اون از دست داده. اما گادامر درست میگه، این مال گادامر است، این جمله که من آوردم و داره میگه آقا اصلا چرا میشینی فکر میکنی که یا کل است یا جزء است؟ تو خودت رو بیاب میبینی که ناخودآگاه احساس حضور خدا داری به معنای یه حقیقت کلی، در جامم هر چه میابی مظهر همون حقیقت کلی است که دوتاشون در انسجام همن، در آغوش همن، کل در آغوش جز است، جز در آغوش کل است. ببینید ما اینجا کم داریم و اگر انشاءالله این نگاه که نگاه اصیلی است که ما تو متونمون میتونیم پیدا کنیم، این گفتمان ما بشه، اولا خیلی چیزا که زبون همه نمیفهمیم دیگه میفهمیم، در ثانی خیلی چیزا که فکر میکنیم ناگفتنیست گفتنی میشه. دوباره عنایت بفرمان که آیا کل منهای جز به عنوان دوتا مفهوم، به قول خودتون تو درس ها میخوندین که صفات خدا مفهومن غیر ذات، اما واقعیت که نیست که. خب مگه همینا نباید ما پس یه خدایی داریم که در عین اینکه خداست حی است، در عینه که خداست و در ارتباط با او هستیم، همین خدایی که عین بودن است عین حی است. خب حی که جزئیه، اما این جزئی جزئی است به اعتبار اینکه کلی هم در صحنه است، نه به اعتبار اینکه یا جزئی یا کلی و عکسش. حالا کلم به نوع شما خدایی نداری بدون حی قیوم سمیع بدی. حالا وقت اینا ما در همه زندگی داریم. حالا من مثال دینی زدم، شما وقتی میخواید یه آجرم نگاه کنین همین نیست. اگه بتونید رابطه دونا... یعنی رابطه خود وجود شناسانه داشته باشیم، ما هرچه با هم باشیم، پیش هم باشیم، نزد هم باشیم، با هم گفتگو کنیم، اگه از این بستر در بیایم همو نمیفهمیم، حرفو همو نمیفهمیم، خیلی حرفا رو هم نمیزنیم، میگم فایده نداره.
اینجا میشه اینا حالا شاید بشه مثلا با یه تعبیر هم حالا شاعران زیستن مثلا، یا حالا هم نقش خیال، یعنی اینا شاید مثلا ما یه مقداری در واقع در نسبت هم با جهان فراموش کردیم. اینکه در واقع این لیوان حالا واقعا لیوان نیست، لیوانی که در حالا من میگم در یک نسبتی است، لیوان
نسبت هر
و در واقع انسان با خیالش یا حالا با اون شاعرانگی خودش اصلا اشیا رو درک میکنه. یعنی انگار قبل از اینکه این لیوان حالا ما بخوایم بگیم مثلا یه جسم فیزیکیه که در واقع رابطه ما نسبت باهاش در واقع یه رابطه مثلا فیزیکی و مادیه، انگار مثلا اینه که من با این لیوان در اون خیال خودم یه نسبتی دارم، این لیوان در خیال من لیوانه.
وقتی که اگه تو خیالتون بود این لیوان نیست، اون لیوانی دیگه از که آوینی مثلا تو صحنه ها میبینه. بله دیگه لیوان در همون که چی تیک میگه، میگه آب دیگه هیدروژن و اکسیژن نیست، کیفیت هست. بله همه چی کیفی میشه. من دارم همونه که میگم.
بله اینجا نکته اینا میخواستم عرض کنم که اگر ما به این شکل نگاه کنیم، اون وقت در واقع ببینید حالا ما آیا این نکته من حالا مثلا اشکال درش نیست، ببینید ما توی فکر رایجی که مثلا توی حالا فلسفه و عرفان خودمون حالا داریم، حالا حداقل اون چیزی که باهاش داریم صحبت میکنیم، اون چیزی اصالتشو من چیز ندارم، ما وقتی که صحبت میکنیم که این آجر هم در واقع مثلا حالا ارجاعی داره، یا مثلا فرض کنید که به باطنی ارجاع داره و میتونیم در اون باطن ببینیمش، انگار باز دوباره اینجا خیلی انتزاعی باش برخورد میکنیم. یعنی ما حواسمون نیست که یک جهانی است که این جهان خیالی دارد و شاعرانگی دارد که توی این شاعرانگی آجر شده. یعنی اینجاست که اون وقت حالا اون بحث جهان گم شده هست که شما میفرمایید که این توی این حالت ها ما به دنبال این نیستیم که یک جهان گم شده ای رو مثلا بهش توجه بکنیم، فکر میکنیم که این آجرم همون آجریست در جهان قدیم که همون به اصطلاح مثلا توجه ما رو به باطن میتونه ایجاد کنه، در حالی که این آجر انگار هیچ شاعرانگی و هیچ خیالی درش نیست جز به اصطلاح محدود شدن انسان مثلا در کمیت.
بله این میشه، یعنی کمیت سیطره دارد، خدا رحمت کنه رنه گنون را. اصلا ما کمیت نداریم، ما کمیت ها در دل کیفیت هاست و کیفیت هم در دل حقایق قدسی.
این در واقع اینجا ما توی این حالت حکمت و عرفان ما باید در طرحی نو در اندازد از این جهان، به این معنا که نمیتونه در این جهان زندگی بکنه با و بخواد باطنی رو توی این جهان پیدا کنه. اینجاست که طرح یک جهان دیگه براش تو حکمت و عرفان، یعنی و اون یک خیاله، من عرضم اینه که اون یک خیالی است که حالا خیال متعالی، البته خیالیه که بتونه نسبت ما رو پیرامون اون تغییر
همون کلمه منو شما داریم با هم زندگی کنیم. ما فکر میکنیم که در یه همه یعنی ما در خیالیم با هم دیگه، و این خیال خیلی بحث مهمیه درکش، این که همواره در ارتباط با هم دیگه. این واژه نسبت هم که میگن این که یه نوع حضور کیفی نسبت به هم دیگه داریم. بعد چی باعث میشه که از این غفلت کنیم؟ این به جهت این است که آسمانی بودنمون را زمینیش میکنیم. یعنی این خودش که میگن، من یه جا عرض کردم، این تقوایی که شد دینداری، لعلکم تتقوا، دینداری منهای تقوا مهم، یعنی از نتیجه نمیده تو این تقوا، یعنی همون حضور مناسب آداب دینی. میگه ما میخوایم شو مثلا ما عبادت این نام که میگم کتب علیکم و سیام یا هرچی فعبدو، برای اینکه لعلکم تتقوا، تو این تقواست که حقیقت شما را شکل میده، نه این ظاهر و عبادات. هنوز این بحث جهان کیفی یا کمی خیلی کار ازش میاد. پس تا اینجا شد که ما بین دو تا نگاه قرار داریم، کل نیست مگر آن که جز باشد، و جز نیست مگر آن که کل باشد. یعنی جهانی که در آغوش جهانی بخونین اینجا برام،
جهانی در آغوش حقیقت که
در آن هر چیز جز هر چیز جزئی مظهری از حقیقت است. جهانی که انسان در آن جهان در جهان غربی نیست ولی در همه جهان حاضر است. این جمله را پارادوکسه با جهان غربی، یعنی اینکه انسان در همه جا حاضر باشه، ولی میشد آیا جهان غربی نبود ولی همه جا حاضر بود؟ این الان مشکل ماست. ما میگم یا در همه جا حاضر باشیم، ناخودآگاست سیطره غربی برمون حاکم میشه. خب حالا الحمدلله تا حدی انقلاب اسلامی یا امام و اینا این کار کرد، و بعضی ها خیلی هنوز زورشون است با امام بیا که انسان در جهان حاضر باشد، این هر انسانی به وسعت همه جهان باشد اما در این حالم غربی نباشه و نسبت به هیچ چیز بیگانه نیست. حالا ترکیبش کنید، هویت تعلقی آوا دازه این هایدگر آوا، اون در بستر استقرار وجودی ما در آغوش خدا، اینا همه را میخوان. زیرا مسئولیت قبیلگی او نسبت به جامعهش به مسئولیت جهانی تبدیل شده است، و این انسان جهانی شده همان انسان کاملی است که نمیتواند شب آسوده بخوابد و شکمی گرسنه یا جگری تشنه در گوشه از جهان گرسنه و تشنه باشد، که روایت شب خود نامه 45 دیدین دیگه حضرت میفرماید چطور. این رو ما در انسان کامل داریم یا نداریم؟ امیرالمومنین داریم. آیا ما در بعد از امیرالمومنین چیمون شد که تقریبا نسبتمون با انسان کامل از این جهت که در جهان حاضر باشیم رو تقریبا از دست دادیم؟ جمله دیگه صراحت داره که چگونه من گرسنه باشم، گرسنه و تشنه ببخشید سیر باشم، و در جهانی که حضرت میتونن اشاره کنن، حجاز و یمامه را نمیشد از که نیویورک اشاره کنن، در جهانی که حضرت میتونن اشاره کنن بگن نمیشه من اونجا حاضر نباشم. اینا شما تبدیلش میکنین اون من به یه بحث اخلاقی، در صورتی که خود صراحت روایت است که یه نوع حضور را میخوان، یعنی احساسی که باید با بقیه آدم ها داشته باشند و پیش بقیه آدم ها باشند تو دل این متن خوابیده است. حالا اینا داشته باشیم، پس من اینجا واژه یه انسان کاملی که در جهان حاضر باشد را به کار بردم. بعدن ما از این جمله میخوایم یه ترکیبی بین هگل و بحثای دینیمون پیدا کنیم. راستی بشر در این تاریخ نسبت به خود به چه جایگاهی خواهد رسید تا انسان ها در این جهان با همدیگر زندگی کنند؟ حرف خوبیه. در با همدیگه زندگی کنند غیر اینه که هر کدوم خودشون زندگی کنه. این هم میدونی یه نوع فردگرای ایندیویدوالیست داریم که جهان غرب ازش بیرون نیست، از اون ورم یک نوع با هم زندگی کردن داریم که اینم جهان غرب ازش بیرون نیست. ما هیچ کدوم اینا نمیخوایم باشیم. ما اون فرد گراییمون باید عین مسئولیت اجتماعیمون باشد و مسئولیت اجتماعیمون عین صعود ما باشد. نه، اون به تعالی و انسانیت وسیعی در آغوش به خدا، اون تو این قضیه فکر نمیکنه. اون توی فردگراییش یه فردگرایی است که من نمیدونم واژه چیجاش بذاریم، فردگرایی من خودخواهی اسمش نمیخوام بذارم. یه جنسی دیگه است، یه جنسی دیگه است که خیلی به خودش فکر میکنه، اما این خودش رو در نسبت با مسئولیت اجتماعش تعریف کرده است. این تا اینجا داشته باشیم، همین اندازه. ما تا اینجا نمیتونیم نباشیم، اما اگه تا همینجا باشیم، همین بساطی که در غرب با همه این امید جلو رفت، ظاهراً ما هم ازش بیرون نمیریم. راستی بشر در این تاریخ نسبت به خود چه جایگاهی خواهد داشت؟ تا انسانها در این جهان با همدیگر زندگی کنند، جهانی که میتواند جهانی بین جهان قرون وسطایی و جهان مدرن باشد، چه خصوصیاتی دارد؟ درست دوباره سوال است. تا جهانی بودن بشر، بشر را به انسان کاملی نزدیک کند که بودن و اگزیستانس خود را در همه جهان احساس کند. خب تا اینجا را میتونیم بگون هایدگرم یه نوع در همه جهان، ولی انسان کاملی که شما میگی و یا هگل میگه، انگار یه جوری منظور هگل را ما بهتر میفهمیم تا هایدگر. حالا میرس میبینیم میتونم بگم آیا با انقلاب اسلامی میتوان چشم به راه چنین جهانی بود؟ راستی اگر جهان انقلاب اسلامی با چنین روی کردی در جهان حاضر نشود، بر سر ما چه، بر سر مردم جهان چه خواهد آمد؟ تا نوح سرای وطن خیش نباشیم. کمال اخوان صاحب، و اینجا دلم میخواد روی اینا فکر کنیم یکی یکی. اولا ما در این جهانیم، این جهان بخواید نخواد انسان از یه جهت خودش حس میکنه، از یه جهت در جهان خودش حس میکنه، از یک جهت دنیای مدرن یه نوع خودخواهی بهش میده، از یه جهت اخلاق رعایت این جهان را انسان مدرن حس میکنه و دوست داره، ولی خودش رو به عنوان اینکه در این هویت قدسی ببیند اینجا کم آورده است. هیچ که مجا بپان ایدئولوژیک بحث نمیخوایم بکنیم، یعنی طوری خودش رو دیده است که تا اینجا رو ببینید که اگر که رعایت کند بقیه انسانها را، این را یک فرزانگی برای خودش میدونه دا، یعنی تا اینجا خودش را بزرگ میخواد. یعنی رعایت اخلاق در دنیای مدرن کاملا پذیرفته شده است. اخلاق هم هر جور میخواین معنا کنیم، اقلش اینست که با خودش خوب کنار میاد. مثلا خود قسمت دوم کانت رو میخوام بگم، اخلاق کانت اقلش اینست، اکثرش اینست که نه، احساس در جهان بودگیشو تقضیه میکنه. من اینم توی غرب حس میکنم، من غرب نرفتم، من با کتاب. خب چرا کم میاره؟ به جهت این که اینجاش یخده من لکنت دارم، به جهت این که این کافی نیست برای طوفانی که عقل مدر جلو بشر میگذاره، یا میخوان لغتم رو عوض میکنم، این کافی نیست برای اون گستردگی بسیار بزرگی که بشر اگزیستانس تا اونجا خودش حس نمیکنه ولی هست. شما دازاینا نهایتش هایدگر یه بشری را به شما میده که در جهان بودگیش عوالم داشته باشه دا. این نمیگم منکره وا، ولی حاضر نیست. حالا ما سوالمون است که انقلاب اسلامی اومده است جلوی ما همه اینا رو گذاشته است، به اضافه انسان کاملی که کمال خودش را در این که در هم نشینی خدا با همه اینا باشه، ولی هماغوشی با بشر رو هماغوشی با خدا بداند. متاسفانه تو شما را نیست که من انه برای شما ننوشتم، اونجا یه بحثی ما داریم که هماغوشی با خدا هماغوشی با بشر حساب میشه، و اگه این باشه دیگه هماغوشی با بشر هماغوشی با خدا نیست، عکسش حساب. یعنی تا اینجا من میخوام بگم غربا میشه تحمل کرد که هماغوشی با خدا رو یه جوری میشه بهش گفت که داری، اما نتونست یه جوری خودش را در جهان حاضر کنه که هماغوشی با بشر همون هماغوشی با خداست. یه نوع دوگانگی من حس میکنم. میدونین دارم کجا حرفم و ناتوانم در زدنش؟ پس چرا موندن؟ چرا موندن اینا که خیلی جا میمدن؟ ما هم که خیلی جا میتونیم با اینا بریم. حالا از یه جایی هست که انگار ما باید یه بستی به موضوع بدیم که این بست ازش قفلت نشه. حالا میخواید با متن رو بخونم ببینم میتونم روشنش کنم؟ شما تو اینجا صحبت دارید.
حالا میخوام
شماره 12
بسته یا وصله؟
اگه در استقرار وجودی نگاه کنید هر بستی عین بست خوب جایی هم دارید حرف میزنید. ببینید شما وقتی در آغوش خدا هستید بستید که این بستتون عین استقرار است. واژه وصل خوب واژه‌ای نیست، برای اینکه دوگانگی میاره. شما احساس استقرار دارید، این بهتره.
خب غرب انصراف داده، بریده یا زیخ شده؟
ببینید برگرد به انقلاب خود، شما از دفاع مقدستون بریدید یا انگار شد؟ ببینید میشه این طور بگم، گویا ما هنوز آماده این همه حضور را برای ادامه خودمون نداشتیم. چرا؟ تصور من این است که فقه حاکم شد به جای توحید. ممکنه است بگم که توحید و فقه دوتاست، نه، اما توحید غلبه داشته باشه، فقه زیلش بیاد خیلی فرق میکنه تا عکسش باشه. بچهای ما بعد از جنگ در حد فقه دیندار شدن، در صورتی که تو دل جنگ در حد حضور خدا در عالم خودشون رو تشخیص داده بودن. هم کاری که ان بچهای دفاع مقدس میکنن، اینجا اونا بدتر شدن، اونا کاتولیک ها بیشتر برشون غالب شد. خودتون دیگه بلد این کای دیگه هگل میگه من آرزو داشتم که نجات بدم کلیسا را. معلومه است که خیلی کلیسا خلعش را میتونست با این نحوه بودن حل کنه. حالا بازم بحث خیلی ابهام داره. ما ایم و سه گذرگاه. حالا ما اینجا نشستیم، یا با یا با باقی ماندن بر باورهای دینی گذشته بدون حضور در تاریخ جدید. این یه نوع بودنه که خیلی راحت میتونی بگون مرتجعی نمیشه گفت دیگه، که این نوع تحجر خواهد بود. این یکی. و یا حضور در تاریخ مدرن و رعایت آداب دینی فردی، که این نوع تجدد به حساب می آید. و البته در هر دو صورت تجربه و تاریخ گواه است که نوح سرای وطن مرده خیش خواهیم بود. آری نسبت به مشکلات مردممان غمگساری می کنیم و در رفع آن مشکلات دغدغه خواهیم داد، ولی همواره در رفع جدیان ها مایوس خواهیم بود. نمونش، من اینجوری دولت رو نگاه میکنم، از نه خیانت، نه نه، این روحیه که هم در عبادات فردی مانع نیست. یا آقای نو وقت داداشش شهید شده، خودش هم زحمت کشیده، جنگ بوده، نمیتونن. مثال چاره نداشتم بزنم، من این جریان رو با گوشت و پوستم حس کردم. این جریان غم میخوره، تلاشم میکنه، اما دائما میدونه نمیشه و دروغم نمیگه که میدونه نمیشه. چرا؟ تو بستر بن‌بست های تاریخ خودشه، مال غرب داوری که خدا خبرش بده، این که مال ما نیست که ما میخوایم توش قرار بگیریم. خب یخته. اما آقای داوری سوم رو شاید صراحت نداشته باشن، ولی دغدغش ظاهرا باید سومی باشه. گذرگاه سوم گذرگاهی است که در یک کلمه جهانی است بین دو جهان که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده، جهانی که همه امیدهای قرن 19 در جهان مدرن جهت رفع مشکل انسان‌ها در آن هست. اینا قبلا هم باید با هم صحبت کرده باشیم. در قرن 19 همین که میگم، حتی کانت، حتی کانت مال قرن 18 است دیگه، طلوعش روشن فکره بگو و هگل و هایدگر تا حدی که اواخر اینا واقعا یه تحول فکری بزرگی را حس کردن و نوشتن، خیلی چیز هم نوشتن. حتی نیچه، اینا فکر کردن میشه به یه جاهایی رسید که تا حالا بشر منتظرش بود و نرسید. من میگم جهانی که همه امیدهای قرن 19 جهان مدرن جهت رفع مشکلات انسان ها در آن هست. اینو ابهام تو حرفم دارم، مثلا ژیل سون اینا رو نمیگم، اونا فلسفه تحلیلیان، اونا خیلی تلاش دارن، حتی کاپلستون یا ژان پل سارت، نه اون یکی راسل، اینا هم نم چقدر حساسید اینا، اینا خیلی میخوان قرن 19 رو قرن بهش کنن. کاری که بازرگان اینا تحت تاثیر اینا، میدونین که بازرگان اینا دقیقاً تحت تاثیر این روحیه قرن 19 هم. ولی ما تا اینجا قبول داریم که یه امید جدیدی در تاریخ ظهور کرده است، منطقی مال این بشره، ولی نشد نشد که میدان گفت نشد، جنگ جهانی اول و دوم. ما میگیم که انقلاب اسلامی جهانی که همه امیدهای قرن 19 جهان مدرن جهت رفع مشکل انسان‌ها در آن هست، بدون آن که خدا در آن قایم باشد. این واژه خدا در آن قایم باشدم، همون خدایی که مرده است باید برگرده و نه خدای کلیسا اینا که همیشه حاضره، خدایی که ما تو انقلاب اسلامی خرم شهر خدا آزاد کرد، خدایی که حضرت آقا منتظر است که کاری ازش بیاد، ما این اسمش هم زنیم توکل، خدایی که حیات دینی توکل را مدیریت کنه. توکل ها چه میگیرید؟ این که خدایا ما تا اینجا اومدیم تو مسئولی. وکیل کردن خدا خیلی چیز عجیبیه، این درست مقابل خدای مرده نیچه هستا. خدای مرده اینه، چرا من اگه بخوام تفسیر کنم، یعنی خدایی که نمیشه بهش توکل کرد. بله خیلی با گرفتارش، خدایی که میشه باش توکل کرد که دیگه هرچی بخواه بشه. ما من دیشب گفته بودم جان به قربانت به جنبان ریش دا، جملگی کردیم کار خیش را، جان به قربانت به جنبان ریش دا. ما هر کاری ازمون مدهش کردیم، منتظرین که خدا بکنه و میکنه ده و میکنه ده. این یخت هر، اما روش بمونید که یعنی چه که قرن 19 قرنی است که بشر تولد جدیدی پیدا کرده است، به دلیل اینکه خدا غایب بود نتونستن اون چه که باید میشد با این بشر رو محقق کنن، و انقلاب اسلامی با نظر به ذات انقلاب اسلامی میتواند آن جهان جهانی باشد که با انقلاب اسلامی به ظهور آید. مثلا بحثای اخلاق یا عقیدتی نکنیم آقا، بحث یه پدیده ایست با این خصوصیات. مثلا ما مارکسیست باشیم، پدیده ای به نام انقلاب اسلامی با این خصوصیات در این جهان جاش کجاست؟ ما نظرم نیست تنها جاش اینجاست، نمیشه نبینیش، نمیشه جای دیگه بهش بدی، میدازدت بیرون. یعنی انقلاب اسلامی پرت میکنه خیلی ها رو بیرون. شماره 13 که آینده ما میشدم، من میخونم و باز حرفا شما دنبال کنید. حضور در سعه حضور خدا از طریق احساس هویت تعلقی خود. ما چقدر بهره میبریم از این احساس حضور تعلق. حضور در سعه حضور خدا از طریق احساس هویت تعلقی. خب همینجاست که دوباره میگم، ببینید ما اگه به بشر امروز که آماده سلوک هست این سطح را پیشنهاد کنی، به نظر شما تمام اون سلوکی که امثال قاضی اینا میخواستند و لکنت داشتن برای ارائهش نمیشه جلوش گذاشت؟ من نظرم از هم میشه جلوش گذاشت، هم میشه گفت استاد تو علم توست، هم میشه گفت باقیش هم خودت برو هیچ استادی هم نمیخواد. من از این جمله اینو در بیارم که استاد علم تو استادت آقا این جمله بهش بگو تو یه همچی حضوری رو داری میبینه داره این خودش داره ما که نمیخوایم بهش بدیم که حضور در سعی حضور خدا از طریق هویت تعلقی خود نوعی پیش داوری و انتظار در فاهمه را به انسان عطا میکنه. من باز این جمله را از آقای های گادامر دارم، خیلی هم تشکر ازش میکنم که این واژه پیش داوری یا که یه واژه بی‌معنا و بدی بوده این تبدیلش کرد به یه واژه خوب و خوب کاری کرد. حالا ببینید چرا، یعنی پیش داوری ها به این معنا بگن آقا من میدونم انقلاب پیروز میشه. از کجا میگی؟ از تجلیات توحیدی که بر ما میوزن. این پیش داوری با انتظار شما میگن، ولی عمدن گفتم این پیش داوری ها به کار ببرین تا ما غلط نیست داریم میگن آقا پیش داوری میکنیم. خب این پیش داوری که برای مبنای حضور در جهان است که خوب چیزیه، خوب ما استفاده کنیم. حالا ببینید وقت خودش میگه جهت ادراک امکانات عالم و این نحوه حضور اجازه میدهد تا برای انسان چیزهای جدیدی ظهور کنه. خب اینا شما تو معانی خودتون خیلی بهتر دارین. چطوری؟ برای اینکه شما معتقدید وقتی که در نسبت فقر محضید با حضرت خدا دائم در حال مکیدن تجلیاتید. فقر بچه آدم وقتی گوشیر بخواد واجه مکیدن من از نیچه دارم، میگید شما از خورشید دائم میمکید. حالا اون ما میگم که بابا هویت تعلقی مگه همین کارو نمیکنه؟ شما در هویت تعلقی واژن انگار هنوز کمه. هویت تعلقی یعنی فقری که دائم دارد باقی میشه. اینا رو همه رو خونده این توی صدرا. ولی آقا یه نوع مکیدن است، یه نوع دائم اتصالی است که داری تغذیه میکنی میخونی. جهت ادراکه چی بخونم؟ جهت درک امکانات عالم و این نحوه حضور اجازه میدهد تا برای انسان چیزهای جدیدی ظهور کند. خیلی عجیب است. نیهیلیست دیگه چیش میمونه؟ وقتی ما نسبتمون رو درست کردیم، ما رابطمون رو برقرار کردیم، همیشه حس حضور داریم. ولی چنانچه آقای ببخشید، چنانچه آن پیش داوری و انتظار منقطع از هویت تعلقی ما صورت گیرد، اینا تو رگه های غربی داریم ما، یعنی نه غیر بله ایدئولوژی میشه. خیلی جا داریم، خودمون که داریم، یه چی تو غرب هم داریم، یعنی گادامه را وردارید شاید از هایدگر هم بر نیاد، از سخن هایدگر به این خوبی که گادامه میگه نسبت فاهمه یه نوع نسبت یافته بعد از یافته است. این جمله خیلی جمله خوبیه. منقطع از هویت تعلقی ما صورت میگیرد، اون نه حجابی خواهد شد که انسان را گرفتار انواع توهمات و آرزوهای غیر واقعی میکنه. خیلی حرفی خوبیه، ترکیب بین عرایز بنده است قادمه. به جای حضور در مجموعه امکانها در ساحت انسانی که در سنتها قرار دارد. خیلی حرف خوبیه. و در آینده حاضر می شود که می توان به این فکر کرد که آن آینده نه آینده غرب است و نه گذشته ای که گذشته است. خب بگم دیگه به نظرم احتیاج به شرح ندارد این تیکش که ما چطوری در رابطه با حضرت حق دائم به فهمی می رسیم که در هم نشینی با حضرت حق در همه عالم حاضریم، همه عالم از آن ما میشه. بعد سنت هاست که من واژه پیش داوری میخوام به سنت ها رب بدم که سنت داریم. مگه میشه همیشه با هم دیگه حرف بزنیم؟ مگه میشه تو سنتی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا ما دستمون خالی بشید؟ محال است. و انقلاب اسلامی اگه نیاد تو این وادیا با گفتمان عقل غربی خیلی به زحمت میفته. یعنی با گفتمان عقل غربی آینده‌ای که خدا جلو ما گذاشته شده است در هویت انقلاب اسلامی دیده نمیشه. و اگه این دیده نشه ما به حتما میرسیم به اون آینده‌ای که خدا اراده کرده است، ولی ما کمتر صحیح میشیم در این حضور. نمیدونم میخوام من ادامه بدم یا شما صحبت دارید.
واژه حق و یقین تاریخی ببینید یه ذره شاید بشه.
بله.
با این حضور یا پیش داوری یا انتظار به نظرم
وقت با همون فرض که شما احساس هویت تعلقیتون را همین حالا دارید، قبیله ای که فکر کند آدم نمیتونه این همه حضور برای خودش جستجو کنه، جستجو باید بکنه اینه هست، ولی وقتی جهانی فکر میکنه نه هستید در همه هم به قول ملا صدرا لایقف در عالم حاضرید. ببینید مثلا این لایقف به این خوبی را ما تبدیلش میکنیم فقط به حضور در عوالم بالا، که خود متن صدرا میگه آقا یعنی در همه جا هر جا که نقطه ای از وجود هست تو اونجا حاضری، که وقت میگم هنوز یه چند تا ابهام هست که چطوری ما انسان کاملی داریم میشیم، که این انسان کامل در واقع این دیگه واژه میخوام به کار برم ولی نمیخوام روش برم، مقدمه فهم مهدی صلوات الله علیه میشه. یعنی مگه نگفتن چند نفر 313 تا مهدی ما باید داشته باشیم تا مهدی کارشه بتونه بکنه. این 313 تا چه نحوه درکی باید از عالم داشته باشن که با زبان مهدی بتونن عالم رو مدیریت کنن؟ این دیگه باید جهان بودگی خاصی نصیبشون بشه و ظاهرا آخر الزمان یه همچیز. حالا من هنوزم تو اون خوب از ظاهر و الباطن و اون یکی چیه و اول و آخر هنوز دلم میخواد که حرف داشته باشیم که اولا این که حضرت سجاد میفرماد مال آخر الزمان است معلوم بشه. خب اگه واقعا ما میتونیم الان با این آیات رابطه برقرار کنیم، پس انسان آخر الزمانی در حال طلوع است. شما تو هیچ یعنی همه متن عرفانی که من میشناسم هیچ وقت به این جدیتی که حالا میشه آیه را فهمید نگفتند. علتش هم نیست که مسئله شون نبوده است، یعنی فوقش دیگه اون بنده خدا با تا اونجا که هر ظاهری خداست. این که اول کار است، خیلی بیش از اینا حرف داره این آیه.
یه نکته حالا به ذهنم رسید این یکی دوتا متن که این دوتا شماره که خوندین من به ذهنم رسید که حالا یه بار مثلا قصه یه کربلا رو با اینا نگاه کنیم، مثلا شاید این که خب چرا یه عده‌ای با امام حسین علیه السلام همراه نشدن و امام حسین علیه السلام به چی اشاره میکردن، به چه نحو حیاتی اشاره میکردن که میگفتن به اصطلاح پیروزن، به اصطلاح حالا اگه بخوایم چون به هر حال مسئله مثلا جنگیدن و جهاد یه مسئله ای نبوده که بگیم مثلا امام حسین علیه السلام تازه به جهان اسلام مثلا معرفی کردن. شاید خب خیلی ها میفهمیدن که خب یکی از راه های مثلا مقابله با یزید مثلا جنگیدن باهاش، ولی چرا توی این نحوهی که امام حسین علیه السلام داشتن به سمت در واقع مثلا یزید میرفتن توی این نحوه اینها نتونستن مسئله رو درک بکنن که به اصطلاح این مسیر به کجا ختم میشه، یعنی چه چیزی امام حسین علیه السلام داره دنبال میکنه و بقیه اینو متوجه نمیشن. شاید ما همین مسئله رو دوباره تو حضور انقلاب اسلام تو جهان جدیدم داریم، یعنی به اصطلاح شاید مثلا ما بگیم که خب نهضت های مثلا ضد استعماری ضد استکباری به شکل های مختلفی مثلا توی جهان وجود داشته و داره و کشورهای مختلفی دارن نسبت خودشون رو در واقع مثلا با حالا این جهان مثلا میخوان به هم بزنن، اما انگار حالا این نحوه ای از حضور انقلاب انگار اونجا فهم مثلا نمیشه انگار. بله و حالا میگم شاید من بیشتر نتونم مثلا راجبش توضیح بدم، اما احساس میکنم که اینا یه پیوند خیلی جدی داره، یعنی یه نحوه ای از در واقع حضور هست که انگار توی کربلا بوده و تو انقلاب همون نحوی از حضور اینجا داره دنبال میشه که این در واقع مثلا فرض کنید این نحوی مواجهه‌ای که ما با جهان غرب پیدا میکنیم این در واقع میتونه بشارت به یک آینده‌ای باشه. یعنی در واقع ما خلاص نمیشیم، حتی همون مثلا الان جملاتی که حضرت امام دارن که بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، انگار یه همچین به اصطلاح مثلا فهم و درکی از بودن ما در جهان مثلا میخوان به ما بدن که حالا این چقدر مثلا برای ما میتونه مهم.
وقت تصور نمیکنی که اگه امام حسین حالا بود با بشری که الان میفهمد که این همه میشه در جهان حاضر بود، خیلی بیشتر استقبال میشد. هم تاییدم حرف امام، هم درک امام فرمود اگه این اینا که ما داریم، این جوانای ما از امت رسول الله هم بالاتره. و تعبیرم این است که امام قبول دارد که یارانش از یاران امام حسین کمتر نیستن. چرا اون تعدادی کما بگیریم، چرا حس حضور جهانیشون رو داشتن؟ الان چون مردم بیشتر حس حضور جهانیشون رو دارن، اگه حسینی میاد با اون هویت به نظرم خیلی ها کنار امام حسین امام حسن بد نیست. اینا با اون دلایلی که از امت رسول الله بالاترن بگیرید. و اینکه واقعا مردم ما الان همینا میخوان، یعنی حضور حسینیشون بیشتر تغذیهشون میکنه تا اینکه برن یه گوشه عبادت کنن. ادامه تاریخ محمد صلوات الله علیه و آله کافی نبود، ولی اینا کافی دونستن. همینطور که من عرض میکنم ادامه تاریخ تشیع صفوی شیخ بهایی کافی نیست، ولی بعضی ها هنو کافی میدونن، نمیان با امام. ولی یه دهی که درست درک کردن نمیان دا میبینیدم که هر روز ما رویش داریم، رویش واقعی داریم. بفرمان آقای مستویان.
به عنوان این که مسئله که عشق گم شده یه دنیای جدیده و دارد انگار دنبالش میگرده، شد از همین جهت هم ورود بده کرد که یه داره میگید انسانی جدید داره طلوع میکنه، انسانی که خودش را در شیدایی نسبت به دیگران. من اون جمله حضرت علی علیه السلام که میگه من یه گوشه عالم، اگر به تعبیری گرسنه ای باشه دیگه نمیتونم لذت غذا رو بچشم. انگار شهدای ما تو این حس و حال بودند، یعنی براشون تا شرک و کفر تو کل عالم از حضرت امام میگه مبارزه هست و تو مبارزه هست ما هستیم. این چی در نسبت خب با اون گوش آدم به تو ربطی نداره. میشه همجا بشین سر جا خودت کارت انجام بده، دین داریت هم انجام بده، نه پاش وایساده برای کل جهان و همه دفت
و امت امامم امامن دار. نکته خوبی گفتی.
آره، یعنی شهده ها با همین افق دارن زندگی میکنن و به این افق نگاه میکنن و ما نمونه یه تاریخی که امروز نگاه جلو چشم ماست و آقام هی اشاره میکنه روش، حاج قاسم و قبومانی مکتب نگاه کنید بهش، انگار از همین جاست که در عین دلسوزی به تمام جریان‌های مختلف، تمام ادیان و گرایش‌های مختلف. خیلی عجیبه که روز برای ما تقریبا خوندم که رئیس زرتشتی در اومده و گفته بود که حاج قاسم یه لحظه تا فهمید من رئیس زرتشتیان بغلم که از اینقدر بوسیدم، بعدشم گفت چی کار داری؟ گفتم فلان کار دارم. گفت آد تلفنی ما را گرفت و به من بعدن زنگ زدن تمام مداره که داریم. گفت اصلا شما این خواب پاده داره تهران، کار ما رو کامل و کامل انجام داد. اینی که یه نسبتی که مثلا نمیدونم سه دست هم نسول الله تو لبنان دارد برقرار میکنه، انگاه به یه چیز دیگه، همون تعبیر که میگم به یه انسان کاملی که انسان باید تبدیل بشه و دلسوز همه بشریت باشه، احساس هم نیست که این بشتر ذکر خوب از اینجا بود.
14 و 15 را میخونم و یه خورده با هم دیگه میخواید
پیش داورگه چقدر فهم معرفتیه.
ببینید شما کجایی وقتی دارید میگون که من در اراده این شماره 14 اینا میگه در اراده الهی دارم خودم رو دنبال میکنم، کل یامن خوب افیشن اینا تا اینجا را درک کرده باشید، بعد دیگه همواره انتظارتون اینه که میشید ببینید پیش آقا بفرمان اسرائیل نابود میشه. اینا نمیخوام من ابدا قبول ندارم که اینا به عنوان یه خبر غیبی بگیریم. نه اصلا اینا بزرگان میمیرن سراغش بیادن محلش نمیذارن. من به شما اینجور بگم اونای بیچاره که میرن دنبال این چیزا مال ما نیستن. اما یه چیز را میفهمه که دارد یه اراده ای محقق میشه. بعد دیگه حالا خدا پاش گذاشت که واژه کلم عددم بگید، این دیگه مربوط به خداست، این دیگه مربوط به خود خداست که این واژه را اومده. اما واژه پیش داوری از این جهت من عرض کردم که میتونید بگوید آره حتما میشه، یعنی این قرن نابودی ابر قدرت هاست، این یه پیش داوری است، پیشگویی نیست، انتظارم نیست. ببینید انتظار آره خوبه، افضل العباد انتظار رو فهم، انتظار یه چیز کلی است، اما پیش داوری یه خورده لطیف تره. یعنی در شماره 15 میگه تجلیات خاص بهش میگن. تجلی کلی این است که خدا حتما حاکم همه ظالم، حاکم است بر همه ظالمان، حرف درستیه. اما این که صدام رفتنی است، این پیش داوری است، این پیش داوری. ممکنه است شما بگید ما این واژه را نمیتونیم راحت تو فرهنگ خودمون جا بده، منم اصرار ندارم. من خواستم بگم بین انتظار و پیش داوری فرق بذاریم. ممکنه است این واژه توی یه خود بار منفی داره، ما رو واژش تجد نظر کنیم. اونو شما من خب میخوام بگم عرفن چه معنایی ازش میشه.
یه ذره به هر حال تیغ ایدئولوژی رو کند کرده دیگه، یعنی یک کمی به استقبال ایدئولوژی میره گادم
نه ما هم میریم، اما به آره مثلا ما به اعتبار اینکه سلمان میگم صدام رفتنی شاه رفتنی است، اینجا خیلی با ایمان به ایمانمون آوردیم. ما ایمانمون هست که هر ظالمی رفتنی است، اما حالا ایمان بیاریم به ایمانمون میگم نه همینم هم رفتنی است. یعنی یخت ایمان به ایمان است، پیش میاد تو انقلاب اسلام. 14 افقها که از یک جهت همه ابعاد انسان را فرا گرفته و انسان می تواند در آن حاضر شود، همان مقصد اصلی انسان است. تا اینجاش که قبول دارین که ببینید رابطه را صمد احدا دارد میگه دا. افقها که از یک جهت همه ابعاد انسان را فرا گرفته است، احد، و انسان میتواند در آن حاضر شود، احد، همه مقصد اصلی انسان است، صمد، و این تنها با احساس کیفی انسان برای انسان محقق میشود. شما دیگه تکرار بزن آخه یا احد است یا صمد، بکشید خودتون را. همون از که میگم از نظر مفهوم حی غیر قدیر است، اما میایید در هویت خودتون حی عین قدیر. یعنی شما هم به از آن جهت که حی هستین از همون جهت اراده میکنه، اراده رو بگیرین قدیر، و این تنها با احساس کیفی انسان برای انسان محقق میشود، و این وقتی است که انسان خود را در صحنه های تاریخی حضور شؤونات خدا خود را به عنوان امری زنده احساس کند. ببین این گفتمانا گم شده است، وگرنه به جای حضور در عالم کیفی در عالم کمی متوقف می شود که امرش محدود و زود گذر. یا اله ماشاءالله بخوام مثال ساده بزنم که کو انقلاب کو نتایجش، این بچه بازیه. ما وقتی میگم در عالم کیفی حاضریم، نتیجهش این میشه که در شؤونات خدا خودمون حاضر میکنیم. در شؤونات خدایی که خودتون حاضر کردین، این استقرار وجودی یا این اگزیستانستون همه بودنتون میشه دیگه، جای دیگه نمیخواید برید، جای دیگه این نیست. وقتی در کمیت حاضر بشید، خب یه جا نیست یه جا هست دیگه. شما میدونید که جهان مدرن همه خصوصیات سرمایه داریست که حالا به قول چیتیک خداش کسرته، این از حرفای جدیه. سرمایه دارید اومد تمام غرب رو در حجاب برد اون چیزی که هست. خب حالا راهش چیه؟ ضد سرمایه داره، ضد سرمایه حضور در جهان کیفی است. که شاید عنایت کردین معارضی، حتی این آخرین مقاله‌ای که راجع به زن بود، خودم معتقدم راه حل عبور از موزلاتی که به انواع و اقسام داریم، شما اقتصادش حساب نکنید، خیلی جا مسئله داریم، حتی مسئله خواهرانی که دارن هزینه دینداریشون رو میدن و زندگی هاشون گاهی سخته، به جهت آن است که خدا میخواد اینها را در جهان کیفی حاضر کنه و اینها هنوز بعضا آماده نیستن. اگه آماده بشن زیر دریا خوش بود یا روی او دیگه اصلا. و ما حتما برای عبور از جهان مدرن، یعنی منظورم ببخشید بگم جهان مدرن، درست میخوام عقل مدرن نگم، زمان سرمایه داری، ما فقط باید به جهان کیفی رجوع کنیم و اینا خودشون هم اینا میدونن، یعنی این عرایز من ترکیبی از حرفای خودمون و اشاراتی گادمه.
نسبت این جهان کیفی و احساس کیفی با اون
پیش‌داوری انتظار، آره دیگه اصلا همونه، یعنی شما وقتی در جهان کیفی هستید خدا همه کار است، توکل به خدا میکنید، میدونیدم حل میشه. یعنی میگه ما الان از اول انقلاب تا حالا کدوم کار را خودمون کردیم؟ هر جا خودمون کردیم همونجا بود که خراب کردیم. نم چقدر این اسناد درست است که آقایون میگن تحت عنوان این که کجا این امامی که تو حمام خودش را کشت اینا نم اگه این حرف بله اگه اینا درست باشد که پشت قضیه اسرائیل و بهائیت خوابیدند و اینا، خب هرچی چوب خوردیم به جهت این است که تو سوره ممتحنه حالا میرسیم اونجور که باید افراد را ببینیم جنس ما هستن یا نیستن امتحان کنیم نکردیم. خدا گفت اینا بیان سراغ شما طوری نیست بیاد، اما بپاید که شما سراغ اونا نرفته باشید، خودتون را به باد بدید. ببینید ما اینجا مطمئنن اونجایی که پای خدا گذاشتیم همه چی درست شد. خدا رحمت کنه، نه من از احمد آقا دارم یادم نیست، سیاد یا احمد آقا که میگه که ما در چذابه، یعنی این سیاد میگه که ما دیدیم که اینقدر ازمون میاد، بعد بچه‌ها گفتن باقیش چی؟ گفتیم ما جنگا باید شروع کنیم، باقیش باید خود خدا تنهایی حل کنه. تو ذهن اول که یا سیاد میگه، احتمالاً خودم هم گوش دادم، ببینید تموم شد. رحیم هم باز یه خاطرات خوبی داره که گاهی ما بیش از این ازمونیم، ما اون کارا میکردیم، بعد پیش داوری اینجا به معنای این است که خدایا ما میدونیم که تو اینجا میخوای ما را پیروز کنی ولی نمیدونیم چطور.
یه نسبتی با یقینه داره، یعنی اگر کسی در این یقینه باشه قطعا نه ایدئولوژیست بلکه این حقیقته و بعد بشه باش رو برونش.
من میخوام بگم یقینا کافی ندونید اما لازم بدون. ببینید شما تو یقینم و ناخودآگاه انگار یه باور میشه، یه استقرار و احساس حضور نمیشه. یقین حقیقه همین است که میگین دا، یقین حقیقی این است که شما احساس کنید که پادون رو که روی آب بگذارید برادون وامیسته. خب وامیسته، شما ایجاد میکنین جهان را مناسب، ببخشید شما ظاهر میکنین جهان را مناسب اون چیزی که دارید. یقینا باید روش بیشتر بحث بکنید. از طریق میخونم باز حرف داریم، از طریق ارتباط برقرار کردن با وجود که بنیاد هر انسان میباشد، آن چیزی که در انسان تجلی میکند فهم است. این خیلی حرف درستی، ببینید صدرا این کار کرده است، بسیارم تو اسفار گفته است، گوش نمیدیم به صدرا. یا بابا رابطه دونه با وجود که بکنی، وجود تشکیکیست. این تشکیکی یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف. هیچ معنی دیگه به نام شدت و ضعف، وقت شدت و ضعف تشکیکی با وحدت وجود میخونه یعنی میخونه؟ به قرآن میخونه. ما اونجا به جهت خونسا کردن اشکالات گفتیم که صد را برای تعلیم گفته از تشکیک. من اون حرفم بیشتر قبول دارم که حالا میخوام بگم اما شما همواره همه خدا پیش دست و همه جا حاضر است، بر اساس سعی تو با تو حرف میزنه که میشه تشکیک در ظهور. این حرفی خوبیه. خب حالا ببینید میگه از طریق ارتباط برقرار کردن با وجود که بنیان هر انسان میباشد، آن چیزی که در انسان تجلی میکند فهم است. این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما میخوام فکر کنیم، ما قیاس بکنیم اینا.
یعنی هم پیش داوری
و هر چی میخواد اسمش بزنه. ولی شما الان در چه حالی هستید؟ در حال این که امام میفرماند که بهم این رسید و عمل کرد، یعنی خودش گذاشته است در معرض تجلیات حضرت معبود. و چرا الان وجود رو به کار بردیم؟ به این اعتبار که میخوایم تجلی را بگیم، تجلی تشکیکی است. و با تجلی فهم و فاهمه، ببینید از یک طرف انسان همواره نسبت خود را با اشیا بازسازی میکنه، خیلی حرف درستیه. حالا یعنی شما تمام عالم را هر لحظه در نسبت با وجود میبینید. خب حالا اگه وجود شدیدتر سراغتون اومد، عالم را چهره های جدید ترش هم میبینید. و از طرف دیگر اینم خیلی جالب، خود فهم هم همواره خود را بازسازی مینماید. مگه نه؟ مگه شما نخوندید اینا رو تو اسفار خوندید؟ خیلی هم خوب میگه، میگه آقا وجود مرحله دهمش که اومد و شما قبول کردید، مرحله یازدهمش شدیدتر از مرحله دهمش است. پس در واقع وجودم که تجلی کرده است، فهمم که همون وجود است. پس وجود، ببخشید، فهم داره خودش رو بازسازی میکنه به شدت بیشتر. واژه بازسازی ماله گادامر میرسه
دوره هرمنوتیکی،
ها همین میرسیم دیگه. زیرا انسان همواره در معرض تجلی وجود می باشد که همان حیث وجود انسان یا هرمنوتیک است. خیلی تعریف خوب این هرمنوتیکا می‌بینید که انواع دارن اینجا. یعنی در واقع دائم شما در معرض یه نوع تجلیاتید که حیث وجودی خودتون رو دائم حس می‌کنید که همان حیث وجود انسان است. دروغ است یا نه که انسان عین ربط به حضرت حب است؟ این عین ربطم که یعنی عین تجلی. که پس همواره شما در یه هویت جدید هستید. حرفا چیزی بهتر از هرمنوتیک ما نداریم جاش بذارید. اگه بذارید مفهومیش میکنیم، یا هم بذارید بذارید، من نمیدونم چه کار کنیم. ها خب وقت اگزیستانس که بگید دیگه نسبت دونه نمیگون، حس دونه میگون. ببینید شما در اگزیستانس حس حضور دونه میگون، در هرمنوتیک ارتباط با حقیقت رو میگن. حالا مثلا اونجا میگن ارتباط با متن، یعنی متنی که دائم برای شما جدیده دیگه، چون قبلش گفتیم که نسبت خود را دائم با اشیا بازسازی میکنن. من دیگه حرف نمیزنم، اما تصورم اینه که ما گویا برای آینده خودمون یه همچی فکری یا نیاز داریم، یعنی که ما هم بتونیم فلسفه خودمون رو داشته باشیم، هم این فلسفه در جهان بتونه حاضر بشه و جمع داشته بشه. ببینید شما هایدگر رو وردارید و بیاد اینجا، خیلی به خودتون کمک نکرده. فلسفه خودتون هم ببرید اونجا، کسی گوش نمیده، نمیتونه گوش بده، نه اینکه نخواد. آیا میشه یه چیزی این وسط داشت که به ظاهر خلایی که اونها یه جای سکوت میکنن و خیلی هم خوب جای سکوت، یعنی نمیدونم حالا وقتش هست، اونا وقتی پای اگزیستان وسط بیاد دیگه گوششون بده کار این نیست که بخوان بود و نبود خدا را روش فکر کنن. بیکارن، واقعا بیکارن. اما آیا اگه شما تونستین تو اگزیستانس اونا بازم جلوتر برید و همنشینی با همه اسما را به همون قرائتی که میگن و همنشینی خدا با شما و شما با خدا را در همین عقل، عقلی که عقل اگزیستانس است، باشون در میون بگذارید، آیا شما مثل مدرسه چیه؟ مال کیوتو است؟ مال چینی؟ ژاپن؟
کیوتو.
کیوتو مثل اونا شما و هم حرف دارید؟ اونا حرف خودشون دارن، حرف خودشون است، جا خودش هم حرف خوبی است، خوبم هست که ما بفهمیم، اما ما و هم گویا حرف داریم. یعنی شرطش ایست که هم فلسفه خودمون رو چشیده باشیم، هم فلسفه اونا رو در تاریخ خودشون که من عرض کردم ما نمتونیم کانتا نبینیم. کانتی که میخواد بودی را برای خودش دنبال کنه که این بود کافیست برای رفع شبهاتش، نه مشکل دکارتا داره نه مشکل هیوما. این کانتا شما نمیشه نبینید. کانتی که خودش میگه دیگه بلد، از جزمیته چیز آزاد شده از اینکه من بیرونم آقا من فکر میکنم پس هستم. اینا حرفای خیلی دورش گذشته است، یعنی اینا هنوز ما توشیم. آمد کانت یه جا دیگه است. کانت میخواد خودش را در نسبت با خودش از جهت اینکه با چی پیش خودش روبرو بشه، اصلا حاضر نیست فنومنا تو دوگانگی فنومنا من بیاد. درسته فنومن را برمیداره مال خودش بگه، اما نه در مقابل نومنا. اینا را اول ما کانتا باید خب ببینیم. ما اگر که اونا گوش نمیدن که بخواید شما حال اثبات کنید که این شکاکیت است، اینا گیر اینا نیستن، این میتونه زندگی کنه. یعنی کانت میتونه زندگی کند و بود خودش را برای خودش معنا کنه تو این عرصه. و اینم که شنیدن میگن کانت پدر جهان مدرن است، علکه نمیگن حرف پشتش خوابیدن. من تصورم اینست که رو اینم بد نیست رفقا فکر کنن که آیا ما میشه که اگه غربو درست درج کنیم، کاری که ژاپونیا کردن، ژاپونیا رفتن حسابی شاگردی کردن، بعدم خوبم شاگردی کردم، مشهورم از همین بیشترم هگل چیزا هگل و بعدش هم هایدگر. ما هم که تقریبا تو اینا میتونیم با اینا هم زبان بشیم، خودمونم که حرفای به نظر داریم، حرفی داریم که میشه در جهان گفت. آیا نمیشه یه فلسفه اینجوری که فلسفه ما است ولی در این جهان؟ و حالا بنده خدا و اونا که میخوان بگن اینا حرفای زاله و اینا هست، به جهت اینه که نمیان اینجوری با مسئله برخورد کنن. اگه ما اینجوری با مسئله برخورد کنیم احتمالا دیگه اون دعوا با هم تموم میشه. حالا نم بعد مثلا بفرمان سوان صحبت رو نبه کنیم
دو شما حالا دیگه ما تو مطرح
داریم میخوان بخونیم میخوان بعد بس دیگه به حوصله شما داره. من منتظرم که شما یه بار بگون تمومش کن، یعنی من نمیدونم که شما بخواه. من هنوز از نظر خودم با همون نیتی که دارم تموم شده مطلبا نمیدونم، اما ما پیرمردا از قدیمه مرمز خیلی حرف میزنیم، جوونه گرفتن و رفتن، اما من و پیرمردا دارم حرف میزنم. شما هر جا که حس کردید که دیگه یافتید حستتون کافیه براتون، بگون تا منم تمام کنم.
مطلبی داریم؟ من به نظرم 16 که حتما بخونیم چون ادامه
نه حرف داره.
حالا نکته تو همینجا که از آقا به بالا شدن، من خودم از رفقا که بحث میکردم نسبتی به اصلا ماهیت این جلسه که چه اتفاقی داره در این جلسه میفته، حرف این بود که آقای دکتر داوری هم تو کتاب فلسفه مطرح میکنن که تاریخ دیگه تاریخ هگله، از بعد از هگل تاریخ هگله. اگر تفکر یک امر تاریخی است و یه هبه الهیه به هر تاریخی یا بگون تجلی حق تو هر تاریخی،
ما هم شاهد داریم برای حرفمون بفرما.
بعد میگیم این تاریخی که بشر باهاش روبرو شده تو غیر از این فکر نمی کند. پس اگر شما بخواید تمدن بسازید نمیتونید. این اگه تمدن هم یه امر بشری و همه جهانیست به تعبیری و بشر جهانی دیگه طلوع کرده است، وقتی نتونیم با او حرف بزنیم او با تو همراه نخواهد شد. عالم او عالم هگل، عالم او عالمی است که با کانت شکل
گرفته. عقل بشری است این یا عقل هگلی؟ چرا تا حد عقل بشری هم چون عجیب میشه فهمیدش. خب وقتی میشه فهمیدش یعنی مال مام هست، به شرطی که ما هگلا یه جوری که خودمون میخوایم در تاریخ حاضر بشیم بخونیم و دغدغه هاشو حس کنیم.
حالا جهانی میان دو جهان اتفاقا همینجاست، یعنی فلسفه‌ش هم فلسفه میان دو جهانه. اینجا میشه راحت تر این فلسفه رو تبیینش کرد. و من بازم احساسم اینه که اون قسمت آخر هرمنوتیکا یه بار دیگه باید از نو تبیینش کرد. این هرمنوتیکی که تو گیر شخص نیستی، تو اون حقیقتی است که در فهم طلوع میکنه.
آره و تا ها یعنی فهم ها تاریخی که شد متن جدید میشه. تازه متن شخص هم جدید میشه. وقتی اینکه با قرآن شما که بهتر میخونه که میگن تازه مال آخر الزمانه، خیلی روایت های خوبی در این نسبت داریم. حالا میخوان کمک هم میکنه به پونزوا. آن نوع باسازی که فاهم انجام میدن چطوری بود؟ که تجلی بعد از تجلی ذیل احساس حضور خداوند و سنت های الهی انجام میدهد. اینجا ما فاصله داریم با بقیه، با یعنی ما احساس میکنیم حضرت رب العالمین اراده هایی داره، داره تجلی میکنه تا ما را مناسبه یسأله من فی السماوات و الارض، مناسبه تقاضای تکوینیمون با ما روبرو بشه. تکوینی هم نظرم است، یعنی تاریخی یا تکوینی. و این هم انسان را از بنبست بی آیندگی میرهانه، حتما اینطوره. و برعکس او را همواره در آینده حاضر میکنه. اینجا خلاهای بی خودی ما داریم، یعنی واقعا ظلمه که ما میتونیم تا اینجا هر آینده خودمون زندگی کنیم و نمی کنیم. آینده‌ای که با تجلیات لاینقطع به سراغ انسان می آید تا به تاریخی بودن حضور کیفی انسان معنی ببخشد، که تجربه ایست زیسته ولی در جهانی که انسان
جهانی کیفی،
جهان کیفی که انسان می تواند با توجه به تاریخ توحیدی به آن تجربه برسد، لغت تجربه را داشته باشید، و در آن به سر ببرد. یعنی ما دائم همین که میگون وقتی روبرو میشیم با قطعه انقلاب اسلامی، میبینیم که انگار که تمواره داریم حضور خدا را به شکلای منقد متصل یا بگون حتی تک تک تجربه میکنیم. یا الحمدلله این حاج قاسم که کم بر ما عطا نیورده است که حضور خدا به شکلای مختلف، که یه نمونش حاج قاسم، میگه بعد از حاج قاسم هر روز ما همین است. یعنی ما یالا شما بهتر میدین این شکست. کارشناس بی بی سی بگید آمریکا تو این دو پروژه جدید از شکستی خورد است از ایران که تالا نخورد است. یعنی خب اینا نشون میده که ما یه جور دیگه در ذهن هم حاضریم. یعنی حالا شما میان سیاسی بررسیش میکنین غلط نیست، اما چرا حضور خدا رو در عالم بررسی نکنیم که با سازی فاهمه. یعنی این دائم حضرت حق به قلب و تجلی میکنه. حضرت آقا یه بار فرمودن، گفتن مسئولای دنیا وقتی با ما تنهایی صحبت میکنن حرفای دیگه دارن. خب این نشون میده فاهمشون تحت تاثیر یه نوع تجلیه دیگه است. خب همین کافیست که ما خودمون رو درش حاضر کنیم، حتما میبینیم که آینده‌ای هست که همه اون چه بشر جدید دنبالش هست رو ما باید که منتظرش باشیم. همه اون چه که بشر جدید منتظرش هست. بعد حالا میخواییم همین جا
ارزم باز دارم که با هرمنوتیک میزهی دوله چی کم فیزه با هرمنوتیک وجود به فاهمه برگشته. ما فاهمه رو تا حد وجود بستش دادیم، یه ذره شما دارین تو این بنیان فلسفی خدا رو هم میارین پشه وسط.
بله،
یعنی خدا دارد به فلسفه بر میگرد. این فلسفه یه جهان میانه دو جهان که های مصویان میگن که من یه ذره دست فرما توی این دهیف در شماره این میبینم که در یه بنیان فلسفی تر میشه و تو اون بنیان فلسفی دوباره خدا برمیگرده. یعنی یه ذره از آنتولوژی میریم جلوتر و خدا میاد پاش وسط با این واژه پیش داوری که حالا شاید جرأت کردید و از گادامر استخدامش کردین، یه ذره دعوای بین ایدئولوژی و آنتولوژی فکر کنم حل بشه، که یعنی ازش رد میشیم و دوباره به طرح خدا تو فلسفه داریم.
آره، من قبل نوش کردم اگر این باشد تو اون جلسه بود که تو قم داشتیم تو فیضیه که بحث این بود که فلسفه تمدن ساز، من درس کردم که ما از وجودم باید عبور کنیم. ما اون چه که روبرو میه حی قدیر سمیع بصیر است، اما وقتی فکر کنیم میشه وجود، وقتی حس کنیم میشه حی قدیر. وقت آیا ما نمیتونیم ترکیبی بین و بعد فهمی خودمون، فکری خودمون و قلبی خودمون و خیالی خودمون جمع کنیم؟ کاری که ما معتقدیم ابن سینا به قرائت کربن بالاتر از ابن سینا، دیدیم که مثلا کربن سخت معتقده که ابن سینا عقلی که میگه این عقل فلسفی صرف نیست، حالا که بهترش هم میتونه باز ادامه شه. اینجا هم خوبه، یعنی ما چی کار کنیم که در عین این که داریم فلسفی فکر میکنیم بعد ایمانی فکر کنیم. یعنی آنی که میگیم حی قیوم، وجود رو حس کنیم، و وقتی که میگون وجود و تجلی، این جمله دارین دیگه، در نسبت ظرف تجلی صورت اسم میگیره. دارین دیگه اینا رو، این ترکیب اینا خیلی خوب میشه. این ما فلسفمون میتونه جواب ایمانمون رو بده و ایمانمون از فلسفه بهره مند بشه. تو بخاله اینا مقایسه کنید، اگه ما این کارا رو نکنیم، ما نیاییم به میدون، این بازار آشفته‌ای که الان از یا عرفانی هست یا نمیدونم ضد عرفانی هست، خیلی چیزا میره. من که خودم نظرمه که میشد این گفتمان را هی چکش کاریش کرد و زبان بشتاد.
چرا اینا جا اسم قرآن نمیذاری؟
واقعا میترسم که واژه قرآن که میگم قرآن همون کاری که هایدگر میدونی که هایدگر میگه البته من بیدین نیستم، نمیگه من دین دارم. خیلی معلن تو همین شرایط گیریم دیگه، مستحضر جریان هستین دیگه. اگه بگید من دین دارم میخوالشون که کاتولیک، اما وقتی بگید من بیدین نیستم حداقل میتونن بگن که این بیدین نیست. اینجام که ما واژه ها رو هی دلمون میخواد اول واژه ها رو بیاریم، همون نگاه هرمنوتیکی بنیادش را کش کنیم. یعنی قرآنی که شما وقتی پیامبر اومدن آیاتی که اومد گفت ها هو القرآن، ببینید چه بلایی سر بشر میبرد. حالا ما میگیم قرآن، یاد مکتب میفته. یعنی واژه ها را باید یه جوری زندش کنی، بگیرم هیچی بالاتر از همین واژه قرآن نیست. بر همین میگم شاید اسما یکمی ما را سر دلو قد داشته به نام سرزنده بودن. امری زنده میگه که در صحنه تاریخی حضور شعونات خدا خود را به عنوان امری زنده احساس کند، وگرنه به جای حضور در عالم کیفی به عالم کمی. تو شماره بعدی که بعدن میخونیم خیلی بحث خوبیه، هسته معنایی مفهومی چه بلایی سری ما میاره. سابقه ذهنی دارید اما بعد اینجا یه خود جدی تر باش برخورد کرده.
من این که گفتم جا قرآن ها بخاطر این که بحثم بود که آیا اصلا شما دیگه توی فلسفه به معنای حالا حتی این که بخوایم مثلا بازخوانیش هم بکنیم، آیا امکانه این همین بیانی که شما داشتین ده میبینی؟ یعنی به این معنا که ما آیا میشه مثلا برحال بشر یه زبانی باز کند که همون موقعی که به وجود فکر میکند احساس حضور خدا داشته باشه، یا این همون چیزیه که دیگه طلب قرآن اسمشو بذاریم؟ یعنی دیگه اینجا میشه مثلا به این فکر کرد که اونا دیگه متوجه منظور نشدم؟
خیلی متوجهم، در جریانم هستم. خیلی هم بحث خوبی است رفقا. اینا بدونید که امروز یکی از بحث‌های مهم دنیاست که آیا پایان فلسفه است به جهت اینکه دیگه اون حضور الهی بشر را جواب نمیده. بعضیا معتقدن که فلسفیا هایدگر و صدراف به قرائت که ما می‌خونیم دیگه فلسفه نیست، یا اگه هست این فلسفه میتونه ادامه بده. هر دو تا بحث شده است. تو صدرا که من دارم میگم، از خودم دارم میگم، هایدگر نه، بحث جهانیه. میگن که یا باید بگون که هایدگر فلسفه نیست، یا اگه میگون که با فلسفه هم میشه هنوز قدسی فکر کرد، این فلسفه است نه فلسفه های قدی، حتی هگل و اینا اونا نمیتونه. به نظر این بحث خوبی است که با هم بکنیم.
رهبری هم همینا متذکر میشه دارید هیچ تمدنی بدون پایه های مستحکم عقلانی شکل نمیگیره.
اما خب
بعد تذکر میده میگه قرائت هم میگه قرائت فلسفه اسم در حکمت قرائت
با قرائتی که ما میگم، یعنی ما معتقدیم که من میخوام همینا بگم، یا باید بگم صد را همینا که میگم، یعنی حکمت متعالی کجاش فلسفه است؟ دلو واقعا اتهام را زدن بهش، برای هایدگر یه جور دیگه زدن و میگن نه اصلا فلسفه نیست، فلسفه مشاست. ما معتقدیم که نه، فلسفه فقط اونا نیست. چرا نگم که از این فلسفه با این قرائتی که ما میتونیم ازش بیابیم، چرا فلسفه میتونه با دین کنار هم بیاد؟ جمله علامه طباطبایی هم خدا رحمتشون کنه میگن هرچه فلسفه جلو آمد به دین نزدیک شد. هرچه بعد مثال صدرا رو میزنن، میگن صدرا دیگه در واقع کلام شد، کلام به معنای این که داره بنیانهای دینی را به ظهور میاره، ولی این دیگه به عهده شماست. من میدونم که فقط یکی از مسائل امروز دنیاست.
چون حالا من اینو به این جهت عرض کردم که جواب ببینید، ما یه از یه حالا دیالوگی مثلا شما صحبت میکنید بین حکمت و عرفان اسلامی و فلسفه غرب، و این دیالوگ حاصلش انگار یه طلبه، حاصلش انگار یه تمناست، تمنایی که انگار بشر منتظره یه گفت تازهیه. من ببینید یه سطحی مثلا ممکنه ما از مثلا نسبت فلسفه و دین صحبت کنیم، این سطح حالا من میگم حالا بگیم مثلا بدون توجه به آن چیزیست که در جهان امروز مثلا جهان غرب اتفاق افتاده، که تا حدودی مثلا فلسفه مثلا ما توی این فضا تنفس کرده دیگه، یعنی به اون به اصطلاح مثلا جسارت در دیالوگ با جهان غرب قرار نگرفته، نهایتا مثلا به یه جایی رسته که گفته این حرف ها مثلا حرف های مثلا شکاک هاست، مثلا یا مثلا این شبهات کلامیه، نتونست به این دیالوگ برسه. حالا شما به یه طرح بحثی میرسین که این به یه معنا مثلا از آن خود کردنه، به یه معنا میگم دیالوگ کردنه. خب آیا اینجا یعنی توی این ساحت که ما دیگه حرف میزنیم دیگه میتونیم بگیم اصلا چیزی از صدرا و هایدگر باقی میمونه، یا اینجا دیگه این بشریه که در تخاطب با کلام الله قرار میگیره؟ یعنی بشری که حاصل این دیالوگه رو من عرضمه با، یعنی به این معنا حالا آیا این بشر منتظری فلسفه جدیدی است
یا عبور کنه،
یا دیگه مسئله شنگار روبرو شدن با کلام اللهه؟ البته نه به معنی این که مثلا حرف رایجه بخوایم بزنیم که حالا یه جایی مثلا فلسفه خوب نیست نمیدونم قرآن، مثلا این دوتا رو در این تقابل قرار بدیم. من میگم سطح این نکته، حتی من حالا اشاره کنم مثلا توی اون مقدمه که شما تو هدف حیات زمینی آدم دارین، خب اونجا بحث ده اینه که ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که این شرایط انگار منتظره یه گفته تازه یه که اون گفته تازه حکمت قرآنیه، و خب توی اون کتاب مثلا بر اساس اون به اسم مثلا کتاب هدف حیات زمینی آدم حداقل در چنین افقی نوشته شده. یعنی حالا اگرم از صدرا، اگرم از حالا مثلا فلسفه غرب چیزی درش هست، اما زبانی که تلاش کرده مثلا با مخاطب صحبت کنه دیگه اینجا زبان متفاوته.
خیلی خوبه، منم همین میگم، یعنی ما نمیتونیم از صدرا و هایدگر چشم بپوشیم. خدمت عزیزم عرض کردم که بعد از این کتاب شرح فصوص که اومد رفقا گفتن خوب است یه بار دیگه بحث من گفتم ما چرا با قرآن این کار رو نکنیم؟ یعنی ما کل به لطف الهی میتونیم با قرآن به یه نحوی اقلا مسائل خودمون رو باش در میون بگذاریم و جستجو کنیم که قرآن با ما حرف بزنه. آیا واقعا هنوزم ما نیاز داریم که اونا را بیاریم وسط؟ من خودم نظرم ایست که با پشتیبانی اونا میشه از طریق آیات و روایات خیلی حرف زد، چرا یه همچه اعتقاد دارم. اما هنوزم نظرم ایست که اگه اون حضور تاریخی که بشر با عقل هایدگری و هگلی و کانتی و صدرایی میتونه با ما حرف بزنه، یه مرتبه ما بیایم این بشرها در این جهان بیام یه مرتبه با قرآن حرف بزنیم، عملا مجبوریم که با زبان هایدگرا، گادامرا، صدرا حرف بزنیم، حتی قرآنمون هم که میخوایم بگیم. ولی خودمون که با خودمون حرف بزنیم ما میتونیم عبور کنیم از اینا. یعنی تصورم اینه که همطور که مثلا من خودم صدرا را یا گادامه را میخونم به نظر خودم عبور دارم میکنم، چون من یه جای دیگه میخوام خودم را دنبال کنم که نه گادامه راست نه صدرا، در این که نمیخوام هم از اینا منقطع باشه. فقط باز تاکید میکنم تو دل همینا، و البته خودمونم بخواییم دنبال کنن، عبور به معنای زیر پا گذاشتن. ابدا من همچی احساس ندارم نسبت به اینا. و صلی الله علی محمد و آله.